أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخرین مباحثی که توی جلسه قبل داشتیم بهش میپرداختیم، ارتباط طلاب با مسائلی مثل کار فرهنگی، شغل، برحال روبرو شدن مسئله ازدواج، برحال مسائلی مثل حالا هیئت، یه چیزایی مثل کاروان راهیان و نور، از این قبیل موارد بودیم که داشتیم بحث میکردیم. اما یه بحث دیگم که طلاب مواجهه باش برحال میشن، مخصوصا در حوزه‌های امروزی، یه بحث تنوع نظرات نسبت به کسب علوم هست. مثلا تو فضای ادبیات که وارد میشید، یه عده قائلن که ادبیات با خیلی دقیق مفصل کار بشه، یه عده قائلن که نه، باید سطحی خونده بشه، ردشیم بریم دیگه، نیازی به این قدر موندن تو ادبیات نیست. بعضی هم که دیدید این سر زبونشون افتاده که ادبیات چه مشکلی از جامعه رو حل میکنه، این به حال این نظر رو دارن. بعضی هم میبینیم که نه، قائلن که با خیلی دقیق مفصل با ادبیات کار بشه. آقایون، اگر شما میخواید بهترین نظر تو اینجا انتخاب کنید، نگاه کنید به بزرگان علما، ببینید مرحوم امام چگونه درس خونده، مرحوم علامه طباطبایی چگونه درس خونده، یه بزرگان دین و بزرگان علوم مختلفه مثل آیت الله حسنزاده، مثل آیت الله جوادی، مثل آیت مصباح یزدی، مثل آیت وحید، حضرت آیت الله وحید خراسان و دیگر بزرگان، ببینید اینا چجوری درس خوندن. آقایون، ادبیات سطحی مشکل طلبه رو حل نمی کند، اینو یقین بدونید. یه چیزی کلیاتی از ادبیات خوندن و رد شدن، این مشکل رو، مشکل طلبه رو حل نمیکنه. یک موقع وقتی داریم برنامه میدیم، برنامه اسلام شناس شدن رو میدیم، یه موقع برنامه برحال فقیه شدن و چارتی کتاب فقیه خوندن رو میدیم، حتی فقیه شدن هم نه، خواندن چارتی کتاب فقیه رو میدیم. میگیم آقا شما این کتاب رو خون، میتونی کتاب فقه رو بخونی. بله، ولی آیات چگونه باید حل بشه؟ این همه مثلا ابن هشام انصاری میگه من در کتاب، در نوشتن و نگارش کتاب مغنی از 7 جزء قرآن استفاده کردم نوشتم، و چجوری میخوام اونجا علاقی بشه؟ باید خیلی، یه کتابی که اساسا استدلالی هم هست، 7 جزء قرآن اونجا میاره. حالا خیلی مسائلش رو مثل اشعار و غیره رو در مغن لبیب برحال حسفش کردن، 4 تا استاد که کردن مغن الادیب، اونا رو حسفش کردن. وگرنه ابن شام خیلی از اشعار و آیات مختلف ازش استفاده کرد، قرآن 7 جزء استفاده کرد. نگاه کنید به تفسیر المیزان، اگر علامه طباطبایی یک فرد ادیبی نبود، هیچ وقت نمیتونست کتاب مثل المیزان رو بنویسه. یا این مفسرین بزرگ ما مثل حضرت آیت الله جوادی و آموری، اگر در علوم و بلاغی سررشته نداشتن، تخصص نداشتن، قطعا نمیتونستن وارد تفسیر بشن. پس ادبیات نیاز به تخصص داریم، نه اینکه این چه مشکلی از جامعه رو برطرف میکنه، حرف صحیح نیست. کسی که ادبیات نخونه تفسیر نمیفهمه، کلام نمیفهمه، علوم دیگه نمیفهمه، قطعا دیگه اون وقت هم فایده داره، جامعه نداره. ادبیات، مثلا یه کسی میگه که من میخوام برم مدرسه، بعد نتیجه این مدرسه رفتن منم پزشک بشم. حالا یه کسی میره سر کلاس میگه این بابا آبداد، نمیدونم این کلمات، این ادبیات فارسی، این ادبیات عرب، چه مشکلی از هدف منو حل میکنه؟ اصلا به درد من نمیخوره. بابا جون، اگر همین درس ها نباشه تو به اونجا نمیرسی. ادبیات هم اینه، اگر ادبیات به این شکل خونده نشه، کار نشه، شما نمیتونی نتیجه بگیری. شما 3 سال براتون ادبیات گذاشتن، 3 سال دقیق بخونید، کارآمد بخونید، با هدف بخونید، رها نکنید. این که بگید مثلا به درد من نمیخوره یا به حال بسنده کنید به حرف 4 تا از آقایون، نگاه کنید اونهایی که حرف دارن برای گفتن بزرگان ما کسایی هستن که دقیق درس خوندن. بعضی از مواقع بعضی از این منبری ها ممکنه این سری حرفایی رو بزنن بگن آقا این همه به درد نمیخوره. شما نگاه کنید به اونی که رأسه، یک کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی رو نگاه کنید که آدم اصلا یکی از اساتید میگفت که آدم میمونه که این مرحوم علامه این حرف از کجا برده زده، این حرف به این دقت از کجا برده زده. علامه به این مدارج علمی نمیرسید اگر میخواست ادبیات سطحی بخونه، قطعا ادبیات دقیقی رو خونده. بعض از مواقع ما تو مغنی تحلیلاتی رو بررسی میکنیم، مباحثی رو بررسی میکنیم، نتیجه تا میرسیم به حرفی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان زده، حول همون آیه در المیزان بحث کرده، بهترین نظر رو مرحوم علامه، مرحوم طبرسی در برحال تفسیرش مجموع بیان مطرح کرده. اگر اینشون میدونه خود جوامع الجامع اساسا این تفسیر ادبی دیگه داره، قطعا علما باید، کسی که میخواد عالم دین بشه قطعا باید ادبیات قوی رو میخواد، مخصوصا در تفسیر علوم بلاغی بسیار مهمه، بسیار مهمه، باید قوی خونده بشه، هم نه هم صرف و هم علوم بلاغی قوی باید خونده بشه. و بهترین روش هم همون سیر محوری که سابقا خدمتون عرض کردم. خب اینم از این. یک نکته از بحث قبلی خدمتون عرض کنم. آقایون نسبت به کار، اگر کسی واجب شد که در کنار تحصیل علم کار هم انجام بده، سعی کنه حتی المقدور کارهای علمی رو انتخاب کنه، کارهای علمی رو انجام بده که از این فضای علم دور نشه، چون خیلی مهمه. اینکه افکار ما حوزوی باشد بسیار مهمه. بعضی از مواقع افرادی در لباس روحانیت هستن اما افکار اونها متناسب با فضای حوزه نیست، افکار دانشگاهی دارن، افکار جای دیگه دارن. این خیلی مهمه، این که یک نفر طلبه باشد و فکر طلبگی داشته باشه. حالا شما که جویای علم هستید، دنبال مبانی علمی هستید، اگرم یه موقع واجب شد کار انجام بدید، سعی کنید تا جایی که میتونید کار علمی رو به حال انتخاب کنید که از این جو علوم و علم خارج نشید. این خیلی مهمه. این نمازی مسئله. یه سوالی که مطرح میشه، حالا سابقا هم ما بهش پرداختیم، اینه که ما برای تحصیل کجا رو انتخاب کنیم. حالا ما سابقا به این که حوزه آزاد باشه یه حوزه رسمی بهش پرداختیم، گفتیم بهتر اینه که حوزه رسمی رو انسان انتخاب کنه. ضعفایی هم داره ولی به هر حال نسبت به این کشور حوزه رسمی بهتر نکنه. اما برای تحصیل کجا رو انتخاب کنیم، اینم یه سوالی که آقایون مبنای انتخاب حوزه شما سعی کنید بر حال دو مبنا داشته باشید، دو معیار داشته باشید. اگر حوزه این دو معیار رو داشته باشه برای تحصیل مفیده. دو معیار طلب، دو تا بال داره، یه بال علم داره، بال تحصیل. اگر حوزه بتونه این دو بال رو برای شما تأمین بکنه، اون حوزه حوزه خوبیه، معیار خوبی هم هست در تشخیص حوزه. بله، جو علمی داشته باشه. بعضی از مواقع یه حوزه اگرم جو علمی باشه، جو امتحانیه، طلبا درس نمیخونن الا شب امتحان. اگه حوزه جو علمی داشته باشه، طلبایی داشته باشه که اگرم زور برای سر اینا نباشه خودشون درس بخونن، این خیلی خوبه. یعنی طلب فکرش آیندهش براش مشخصه و دقیق داره درس میخونه هر روز بدون اینکه کسی برای سرش بیاد یا نیاد. دوم، مبانی اخلاقی خیلی مهمه. یه حوزه من سابقا دیدم اینا صبح میگفتن زور چی بخورین، زور میگفتن شب چی بخورین، این حوزه به درد نمیخوره، مفید نیست، آدم فکرش هم اینجوری میشه. مبانی اخلاقی هم خیلی مهمه. طلبا با هم دیگه چجوری حرف میزنن، کادر با طلب چجور. من دیدم سابقا یه حوزه کادر خیلی بدجور با طلب برخورد میکرد، خیلی بده، انگار طلبکار بودن نسبت به. ولی اگه جب اخلاقی باشه، طرفین احترام بذارن به هم دیگه، تو اینا خیلی مهمه. آدم بعد از چندین سال که میگذره، مخصوصا مقاطع سیکل و دیپلم، بعد از مدت‌هایی میبینن که اصلا به همون جب و حاکم شکل گرفتن. مثلا جب و حاکم بد اخلاقی بوده، بعد مدت خودشون بد اخلاقی انجام میدن. خیلی مهمه. میگم که از مجالسات و موثره، مجالسات خیلی موثره. حالا حوزه هم همینه. نسبت به جوادی منکور، حالا نمیدونم در کتاب خاطرات ایشون خوندم یا از کسی برای شنیدم که ایشون رفتن وارد حوزه بشن، دیدن طلبا نماز شب نمیخونن، حوزه نرفتن، حوزه رو انتخاب نکردن. بعضی اخلاقی حالا نماز شب نسبت به بعضی طلبای امروز هم مهم اینه که انجام واجبات ترک محرمات داره. چون طلب ها هم نسبت از این جامعه دارن وارد حوزه میشن، این جامعه که جامعه مثلا زمانهای جوادی نیست، این جامعه جامعه امروزه و این خرابی هایی که به حال امروز وجود داره. اما نسبت به فاصله این من خدمت رو عرض کنم، سعی کنید که حوزه حتی المقدور مکانی باشه که خیلی نزدیک نباشه به خونه. اگر کسی دائما از حوزه بره خونه، خب تو خونه غالبا یه سری مشکلات هست، یه سری خبرهایی هست، یه سری گلایه هایی هست، جر و دعواهایی هست، خب انسان خانه‌ها ذهنش مشغول به این مباحث میشه. اگر حوزه دور باشه از محل سکونت خیلی بهتره. علمای سابق هم اینجور بوده، هر چی دور باشه بهتره. حوزه خوب ها، این اگه حوزه خوب نزدیک به محل سکونت باشه اساسا اولویت داره. ولی سعی کنه کمتر بره خونه، حالا حداقل یا تو شهر خودشون هم کسی میخواد بره حوزه، سعی کنه کمتر بره. این خیلی مهمه. اگر میخواید در تحصیل علم موفق بشید، سعی کنید که از شهر خودتون خارج بشید. از شهر خودتون اگر خارج بشید خیلی بهتره، به شرطی که وضعیت بهتر وجود داشته باشه. یعنی وضعیت بهتر در غیر شهر خودتون باشه اگه خارج بشید، چون اونجا که رفتید فکرتون آزاد میشه، فکر مشغول نیست، برای تحصیل فکر آزاد میخواد، تمرکز میخواد. این که دائما رفت و آمد میکنن میرن خونه و میان، اینا فکر آزاد از انسان میگیره. این همی که میگم اگر میتونید در مقدور ازدواج روی کمی به تأخیر بندازید، من باب همین مسئله است. بعض از طلبا مشغول میشن به مسائل ازدواج و برحال تشکیل خانواده و یه سری مسائل اینجوری، بعض از مواقع تحصیل باز میمونن. این برای کسی که مثلا سنشون کم آنه بره که در بزرگ حوزه نواستون باشه بازم خدمت راز میکنم. بله، این هم نسبت به مسائل. اما یک مسئله دیگه هم که خدمتون عرض بکنم، این هم مهمه، شرایط تحصیل و چگونگی درس خوندن، که بعدش هم انشاءالله این زمینه بشه برای جواب دادن به یک سوالی که خیلی جوابش مهمه. شرایط درس خوندن، اولین شرطی که در درس خوندن علمای سابق داشتن و نکته‌ای که رعایت میکردن بحث تعلم بوده، تعلم حضوری بود. میرفتن استاد پیدا میکردن، استادو میدیدن، ازش درس یاد میگرفتن. حتی در کتاب الاقترام که بیان کردیم، آی حجت نسبت به آی سیوتی میاره که ایشون 300 استاد داشته. 300 استاد، حالا یه مبالغه از یه حقیقته، ولی به هر حال این عبارت، این عدد دال بر کثرت اساتید این آقاست، اساتیدی که حضوراً اونا رو درک کرد. حالا خیلی مهمه بحث تعلم، بحث تعلم. آقایون دو طریق الان داریم، حضوری و غیر حضوری. سعی کنید بر حضور باشه، سعی بر تعلم حضوری باشه، خیلی مسئله مهمه. نگاه صوت و سی دی و دیگه خدمت رو عرض کنم که این مسائل خوبه، واقعا هم خوبه. الان بعضی از جاها در حال وسیله نجاتی سینا برای بعضی از این شهرستان ها و بعضی از حوزه ها، ولی در کل سعی کنید که اگر استاد پیدا بشه اولا حضوری در حال تعلم داشته باشید، بعدن میره سراغ حضور این خیلی خوب. بعضی از مواقع کتابایی میخوای بخونه استادی درس نمیده، یه ممکنه کسی جایی میره اون استادی که داره درس میده قوی نباشه، این بهتره که فضای غیر حضوری هم در کنارش استفاده بشه. دومین مسئله که بسیار مهمه و علمای سابق بهش میپرداختن بحث مباحثه است، خیلی مهمه. آقا این مسائل تو دانشگاه نیست، حالا شما اگر از دانشگاه اومدید حوزه باید داشته باشین اینا رو، اینا خیلی مهمه. دانشگاه نداره دلیل بر نداشتن حوزه نیست. مباحثه بسیار مهمه. این که برید اونجا مباحثی که یاد گرفتید رو بازگو کنید، یعنی اون طرفی که مقابلتون رو بیا تحلیل کنه، بحث کنید، این خیلی باعث میشه که به هر حال اطلاعات و آگاهی شما تبدیل به فهم بشه. علومی که ظاهرا صرف مواد تصوری یاد گرفتی تبدیل به فهم بشه، در وجود شما قرار بگیره. و سوم مثلا که باعث میشه این تو وجود شما بمونه بحث تکراره. سابقا هم مطرح میکردیم که بهترین روشی که انسان در تحصیل میتونه ادامه بده بحث سیرمحوریه. سیرمحوریه، حالا در کنار این بحث مباحثه اگر تکرار بیاد، اصلش هم مباحثه، سابقا هم گفتم به نظرم سابقا هم براتون مطرح کردم دیگه. بله، اون بحث تکرار هم بسیار مسئله مهمیه. اگر بیاد باعث میشه که مطالبی که برحال صرف یه سر آگاهی های انسان یاد گرفته برای انسان تبدیل به فهم و علم بشه که به نسبت مفیده. خب اینم از مسئله سوم. چهارمین مسئله که برای تحصیل در حوزه نیازه و مفیده بحث کارگاهی درس خوندنه. حالا شنیدم بعضی از حوزه ها این کارگاه ها هم داره، مثل مدرسه حقانی اینا شنیدم کارگاه دارن، خیلی مفیده. اگر کسی کارگاهی درس بخونه خیلی پیشرفت میکنه. مثلا شما کتاب هدایه بحث فاعل نائب فاعل مفعول بر خوندید، برید توی کارگاه توی آیات روایات متن خود کتاب بیرون بیارید. کارگاهی بسیار مهمه. همین که خدمتتون عرض میکردم که بهترین روش اینه که این دروس رو عملیاتی کنید. این عملیاتی کردن، اگر کلاس مجزایی به اسم کارگاه باشه که بسیار مفیده، اگرم نیست سعی کنید استادی حول این پیدا کنید که دروستون رو کارگاهی کن. همه دروس، مثلا برید کلام میخونید، عقاید میخونید، خب ساری کتاب خوندید، اما شما یه سری شبهاتی دارید، یه سری تحلیلاتی دارید، یه سری نظراتی دارید. اگر کلاسی حول برحال کارگاهی این مباحث باشه خیلی باعث پیشرفت میشه. ای کاش دروس حوزه، حالا بعضن دروس حوزه کارگاهی بشه، که این باعث واقعا ارتقاء سطح آموزشی حوزه است. یعنی باعث میشه مباحثی که به هر حال فهمیده نمیشه در حوزه و بعض از مواد، این که میگم فهمیده نمیشه، این فهمه در حوزه بوده اما روش امروز اقتضا میکنه که سطحی به هر حال بگذری از اون مسائل و طلبه‌ای که داره یاد میگیره به هر حال سطحی نگاه کنه به مسئله و مباحث، سری میگذره. اما اگر کارگاهی باشه اینا تحلیل میشه، حلاجی میشه، فهم میشه. پنجمین مسئله که به نسبت مهمه بحث تدریسه. آقایون از همون پای اول، اتمام پای اول شما تدریس شروع کنید. یعنی پای اولتون که تمام شد، هدایه صمدیه که تمام شد، درس بدید. به کسی درس بدید، هر طلبه ای که دیدین ضعیفه بهش درس بدید، ولی اون که اسمش مباحثه باشه. ولی شما تدریس رها نکنید، خیلی مهمه. تدریس اگه خواستی شروع کنی یک ساعت و دو ساعت، زیاد وقتتون رو نگیره الان دارید تحصیل میکنید، اما بدون تدریس هم نباشه. سعی کنید حتما تدریس داشته باشید. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، این که ملاک درس خوندن خوب و انجام وظیفه چیه؟ یه ملاکی شما مشخص کنید که من طبق این ملاک بفهمم و وظیفه عمل کردم، یا این که بگیم خوب درس خوندم. ملاک چیست؟ ملاک آقایون این است که اگر کسی یک کتاب خوند، یک علمی یاد گرفت و توانست اون علم رو یاد بده، اون کتاب رو یاد بده، این ملاک تحصیل درسته. ملاک علمای سابق هم همین بوده. بعض از حوزه‌های آزاد من دیدم همینجوره. وقتی یه کسی یه پایه رو میگذرونه، یه سال میاد حوزه، سال بعد خودش درس میده به پایه‌ای که تازه میان حوزه. خیلی مهمه. الان خودتون باید همینجور باش. بحث تدریس خیلی. اگر شما هدایه رو تونستی درس بدی، بفهمی و درس بدی، نه حرف علیکن. یعنی شما کتاب یاد گرفتی، اگر تونستی درس بدی. ولی این که به هر حال یک طلبه بیاد بگه آقا من نمره هدایه‌ام 20، یه نفر بود سابقا به نظرم امتحان شفاهی ازش میگرفتم، بله امتحان شفاهی میگرفتم، یه سوال میپرسه، میگفتم سوال رو جواب بده، همش میگه من نمرم 20، من نمرم فلان، من خب من چیکار نمرت دارم؟ این علکی نمره. یه سری مسائلی رو میرزی توی ذهنتون، بعد میری روی برگه پیاده میکنید. همین ممکنه 20 روز بعدم اصلا یادت نیاد چی هم بوده، یا نصف مطالب اصلا یادتونه بعد یک ماه. اما تدریس و فهمیدن ملاک هستی. اگر کسی توانست مطلبی را بفهماند، یعنی فهمیده، نه که خونده، فهمیده. بعض وقت خوندن سریع میشه مسائل بخونی بره، یه نفر میفهمه. پس ملاک فهم تفهیمه. اگر کسی توانست تفهیم بکند، یعنی خودش به فهم رسیده. به طرف مقابل تونستی تفهیم بکنی، یعنی فهمیدی. بله، همون افهام به طرف مقابل بسیار مسئله مهمیه و باعث به هر حال ارتقای درجه علمی شما هست. علم هر اندازه شما بذل و بخشش کنید اضافه میشه. چیزی که با بذل و بخشش کم نمیشه علمه. هر اندازه بذل و بخشش کنید به افراد دیگه، همون چیزی که بذل و بخشش کردی در وجود خودتون استوارتر میمونه. آقایون نسبت به هم مباحثه هم خدمت رو عرض کنم، اگر هم مباحثه قوی ندارید، میتونید ضعیف ها رو انتخاب کنید اما جنبه تدریسی داشته باشید، یعنی اسمش مباحثه است ولی تدریس کنید اونها. این حتی خیلی بهتون کمک میکنه. حالا اشکالاتی هم ممکنه داشته باشه، یه جای نیازی که یک نفر قوی هم بیاد با انسان مباحثه کنه تا نظرات خودش هم حلاجی کنه، اما به هر حال تو جنبه تدریسی خیلی بهتون کمک میکنه. خب اینم از این مسئله. دو تا مسئله دیگه به عنوان آخرین مباحث دیگه بهش بپردازیم در این جلسه کفایت میکنه. چه علتهایی باعث میشه که طلبه‌ها روحیه‌شون تقویت بشه، یا چه عواملی برعکس باعث میشه که یک طلبه از وضعیت و حوزه خسته بشه؟ حالا بعضی از این مباحث رو من بهش میپردازم، ببینیم چجوری. اول مسائلی که باعث خستگی یک طلبه میشه. یک، فراتر از ظرفیت کار کردن. این باعث میشه که به هر حال خسته بشه. یعنی چی؟ یک نفر که از دانشگاه یا از دبیرستان یا از به هر حال مدارس راهنمایی و اینها وارد فضای حوزه میشه، این در مدرسه مثلا روزی 3 ساعت درس میخونده، حالا میخواد وارد حوزه بشه، مخصوصا اوایل که خیلی اخلاقی هم براشون صحبت میکنن، از زندگی نامه بزرگان و علما میگن، اینم یه بارگی جذب بگیرتش. به هر حال کسی که 3 ساعت درس میخونده میگه آقا من میخوام به هر حال روز 15 ساعت درس بخونم. مثلا یه مرحوم شهید مطهری اینجوری درس میخونده، بعد اونم میگه منم اینجوری میخوام درس بخونم، یه مرحوم علامه طباطبایی دیگر بزرگان میخوان. این باعث میشه که فنر فشار میده اما توانایی گرفتن دیگه نداره. فنر اگر فشارش دادی با یه توانایی پشتش روشون رو بگیری، خب اگر توانایی نداشتی در میره، وقتی در رفت جای خودش هم دیگه نیست، جای خودش هم دیگه نیست. الان ما همینجور، ما باید کم، ما اول باید ظرفیت سنجی کنیم در خودمون، ببینیم آقا قبل حوزه 2 ساعت درس میخونه، فعلا هم 2 ساعت رو بخون تو اینجا، یک هفته، 2 هفته، 3 هفته دیگه بکنش 2 ساعت و نیم. کم کم باید سطح علمی خودمون در، حالا بگیم میزان، وقتی که بره فراگیری میذاریم و ارتقا بدیم. این تو مسائل علمی. تو مسائل معنوی هم همینجوره. بعضیا روز اولی که وارد حوزه میشن آیت الله قاضی مثلا، یه شالی دارن، یه عبایی، یه قبایی، یه وضعیت دارن، بعد این مدت همون هم حضر ول میکنن. این به خاطر این که از برحال ظرف طبق ظرفیت خودشون جلو نرفتن. مثلا بعضی وارد حوزه میشن میخوان نماز فلان شکل حالا به صورت ایستاده و یه وضعی برحال بخونن که اگر شاید همین افراد اگر چند سال بعد بگید نماز واجبه تو سر موقع بخون دوچار مشکله. این علتش اینه که مطابق اون ظرفیت جلو نرفته. تو الان یه نماز صبحی مثلا برای میشه میخونی، نماز صبح فعلا نمیتونی بخونی، حالا فعلا همین نماز صبح بخون، فعلا بخون، ولی سعی کن بیاری سر وقت بخون، سر وقت خودش. حالا نماز صبح یه احتیاط هم باید بشه، چند دقیقه بعد از آن خونده بشه، ولی در کل حالا میگه سر وقت خونده بشه. اول انجام واجبات ترک محرمات مستحبی که سبب ترک واجب بشه و مستحب باید کنار زده بشه. اول انجام واجبات و ترک محرمات. اگر کسی بگه آقا من امشب 3 ساعت عبادت دارم نمیتونم درس بخونم، خب آدم گمراهه. چرا؟ مثل امام حسین بود میخواست بره کربلا یه نفر رو دید آقا بیا تو به حال مسیر به من کمک کن و با هم دیگه بریم. گفت نه من عبادت دارم. بعدن هم به نظرم رو استغفار کرد، با امام حسین صحبت کرد، خود داشته عبادت انجام میده، دل گمراه بوده. ما افراد زیاد داشتیم. الان طلبا همینجوره، کسی که میدونه درس واجب و درس واجب رها میکنه میره سراغ عبادت، این قطعا گمراهه، قطعا گول شیطان خورده. اگر کسی با فهم انجام وظیفه کنه، حتی نسبت به مرحوم آیت الله بهجت هم میگن که یه زمانی نماز شب و اینا رفتن به پدرش گفتن که اصلا من راضی نیستم غیر از واجبات انجام بدید، نسبت به مرحوم آیت بهجت هم هست این مسئله. اون چیزی که سبب ارتقاء ما میشه انجام واجبات ترک محرمات، این که ما بدونیم به حسب هر موقعیتی که وظیفه‌ای داریم، انجام وظیفه در اولویته، اون چیزی که واجبه اولویت داره. حالا در کنارش مستحبات خیلی خوبه، ولی واجبات، انجام واجبات نبا سبب ترک برحال، انجام مستحبات نبا سبب ترک واجبات بشه. اگر شد بدونیم گمراهیم. بعضی هم از اون بار حالا از آن داره میگه دارم بایستن نماز جماعت میخونن و هم بایسته میگه من مطلب تمام کنم برم، حالا میخونه نمازم، یه نماز نمیخونیم به هر حال دیگه. نه اونم به نسبت گمراهه. استاد اخلاق هم میگه وقتی که اذان گفته شد دیگه هر کتابی بلو که قرآن هم باشه بسته بشه بینید سراغ نماز، نماز که تمام شد بینید سراغ کار دیگه. بران مثل حوزه نباشن بش میگفتن به هر حال صبح میگفتن زور چی بخوریم، زور میگفتن شب، همه واجباتشون شده و قضا دیگه. الان شما همین در بحث این باید ما حواسون باشه فراتر از ظرفیت خودمون کار نکنیم. اگر علاقه ایجاد شد سعی کنیم ظرفیتمون رو بالا ببریم، فراتر از ظرفیت کار نکنیم، هم علمن و هم حجت معنوی. دومی مسئله ای که باعث خستگی یک طلبه میشه حتی در امور معنوی عبادی همه باعث زدگی میشه، بس گناهست. ما هر انداز از این مسائل گناه دور باشیم باعث میشه که ارتقاء درجه داشته باشه. هر اندازه که کسی آلوده به مسائل باشه زده میشه، خسته میشه. بعضیا با این گناه زده میشن، بعضی منحرف میشن، از منحرف میشه توزه میمونه میشه شیخ منحرف. بعضی جدی میگم دایی میگه نداره، میگه نمونهش توزه نبوده که الان میگه، یا به هر حال بعضی حضور ول میکنن، بعد مدت حضور میمونه میگه اصلا به درد نمیخواد. نمیخوام بگم هر که حضور ول میکنه مشغول به اینا بوده، ولی این سبب میشود. چرا؟ چون گناه لذت درس، لذت عبادت، لذت مسیر رو از انسان میبینه، از انسان میگیره. بعد مدتی انسان خودش به نتیجه میرسه میگه این کارا چی من انجام میدم. حتی نسبت به مرحوم آقای بهجت منقوله که آقای بهجت توی نجف یه هم‌مباحثه داشتن، بعد مدتی هم‌مباحثه حرکت میکنه میره شهرستان خودشون، شهر خودشون، دهات خودشون، اونجا هم بعد و ورودش مسجدی رو آماده میکنن، به حال زمینه امام جماعت رو میرسه، امام جماعت میشه اونجا. بعد اونجا یه حاکمی داشته، حاکم ظالم بوده، به مردم ظلم میکرده. این آقای امام جماعت میخواد با این حاکم در بیفته، مردم رو جمع میکنه میره در خونه این حاکم. بعد موقع اذان بوده، موقع نهار بوده، اذان نماز، چون بعد از نماز ظهر حرکت کرده بودن، موقع غذا گفته حالا بیا داخل یه غذایی بخور بعدم بس میکنیم. این هم میپذیره، میره داخل، مشغول غذا میشه. بعد مدت آقای بهجت توی نجف به نظرم با کراوات دیده بودش، این داستان رو براش تعریف کرده و گفت من اون طلبه بودم، شاگرده بودم، اون غذایی که تو خونه حاکم اون ظالم من خوردم باعث شد منو به اینجا بکشونه. حالا بحث گناه هم همینه، یک کسی چشش رو حفظ نمیکنه، میگه من علاقه به درس ندارم، اینا خب هم دیگه مرتبط ها، اینا مرتبط. هر اندازه یک کسی، به هر حال هر کسی خودش رو حفظ کنه، علاقش به علوم حوزوی بیشتر میشه، به دین و دیانت و خدا محوری زیاد میشه، روز به روز بیشتر میشه. بعد از این، بعد از بزرگان ما میلیون ها میلیارد ها پول و دنیا رو بهشون میدی، حاضر نیستن حوزه رو ول کنن. چرا؟ میگه حوزه چی داره؟ این مسیر یه شوقی داره، یه علاقه داره که این شوق و علاقه با گناه در تضاد، اگر این برطرف بشه. بعد از مواقع کسی به هر حال وظیفش انجام واجبات، ترک محرمات، پرداخته به مستحبات، میگه بابا چشو تو حفظ کن، نمیخوا نماز مستحبی و فلان شکل بخونی، اون مسئله مهمه. اگر طلبه ای دقت کنی، نکته من خدمت عرض کنم، این به همم دارم میگم، اگر طلبه ای وارد حوزه شد، فردی وارد حوزه شد، یا طلبه ای که در حوزه است مشغول به یه گناهه، وظیفه اصلی او فراهم کردن زمینه و مقدمات ترک اون گناه است. وظیفه اصلیش و مسئله است، خیلی مسئله مهمیه. اگر اون گناه بمونه و اصرار بر انجام اون گناه داشته باشه، اگر جلوتر رفت این میشه ملکه شیخ، این گناه تو وجود اون عاشق میمونه دیگه، ترک نمیشه. ممکن آیت الله بشه و مثلا ترک نشد، حالا بعیده که به اونجا کشیده بشه، ولی ممکنه به هر حال مدارج علمی براش حاصل بشه، ولی به هر حال اون گناه تو وجودش باشه. بعد به ورودمون به حوزه، یا اگر تو حوزه هستیم، وظیفه اصلیمون این مسئله است. آقا یک کسی مشغول گناه، مثلا آقا یه نفر خیلی تکبر داره، فرمانت داره، یه کتاب های مثل معراج و صادر باید بخونه، فکر بکنه، درس اخلاقی باید بره و سعی کنه که این از این گناه از وجودش پاک بشه، خیلی مهمه مسئله، هم موقع هم باز رو مسئله باشه. خب اینم دومی مسئله که باعث خستگی میشه. سومی مسئله که باعث خستگی میشه مجهولیت هدفه، هدف مجهول باشه. یه نفر اومده حوزه، نمیدونه چرا اومده حوزه، دید آقا چهار نفر تو شهر خودشون، هم کلاسیاشون، به حال هم محلیاشون اومدن حوزه، اینم بلند شده باهاشون اومده حوزه. من وقتی میخواستم بیام حوزه نزدیک 6 نفر با هم دیگه میخواستیم بیام، من اومدم 5 نفر نمیومدن، همه ثبت نام کردن، امتحانم بده بودن، قبول نشده، هممونم به نظر یه جا قبول شده، ما اومدیم 5 نفر نمیومدن. چون بعضی از مواقع انسان وقتی میخواد یه هدفی رو انتخاب کنه، مرحله یه راهی رو انتخاب کنه، میره تو را، اما هنوز براش دقیقا مشخص نیست چرا رفته تو مسیر. ما سعی کنیم با حالا مسائلی که توی عوامل تقویت برای روحیه طلبگی خدمت رو عرض میکنم، سعی کنیم هدف رو پیدا کنیم. هدف خیلی مهمه. اگر ما هدف رو پیدا کنیم، در حوزه هدفمند حرکت کنیم، خیلی باعث پیشرفت میشه، هم علمن، هم تهذیبن، هم عملا. این خیلی مهمه، هدف، کسی هدف داشته باشه خیلی باعث بر حال ارتقاش میشه. بعضی از مواقع کسی میاد میگه آقا شما توی حوزه، خب بهتون که پولم که نمیدن، تو جامعه ما هم که اینجوری باهاتون برخورد میکنم، به شما رفتیم اینجوری چه کار کنید؟ این حرفی که بهش میزنن چون هدف مشخص نداره سرد میشه، اما اگه هدف داشته باشه جواب محکم هم بهش میدیم. پیغمبر هم زمانی که اومد اگه مردم بهش، خب پیغمبر وقتی اومد همه میگفتن این کار انجام نده، اونایی که در پیش مردم ارزشی داشتن و قدری داشتن به پیغمبر میدن میخواستن نصیحت کنه، پیغمبر میگفتن این کار انجام نده، ما به پول میدیم، زن میدیم، مقام میدیم، نکنیم کارو. پیغمبرم اگر میخواست، اگر پیغمبر هدف نداشت میگفت چش پول که هست اینجا، ثروت من که هست، فلان هم که هست، منو میپذیرن از شما، منم با شما دیگه در نمیافتم. حالا تایید و رد بعضی از افراد تو این جامعه که خودشون محل بحثم دیگه، نمیخوام بپردازم به بررسی احوال بعضی از مردم این جامعه، آیا دلیل بر درست یا غلط بودن مسیر ماست که بخواد تحت تاثیر قرار بگیریم؟ اینها همه ارتضا میکنیم که اون هدف داشته باشیم. اگه هدف داشته باشیم تحت تاثیر قرار نمیگیریم، اگه هدف نداشته باشیم راحت تحت تاثیر قرار میگیریم. خب اینم دومی به سومین مسئله که باعث خستگی طلبه میشه. اما چهارمین مسئله که باعث خستگی یک طلبه میشه، بلوغ زودرس علمی و حالا بگیم تهذیبی و فرهنگی طلبه است. طلبه های پای اول من حوزه شدن جوابگوی مردم، بعض از مواقع لباس عمامه می پوشن و عمامه می زنن سر شما، مثلا جواب مردمه. اینها باعث میشه که رو انصافا اینو من دیدم، اینو من شاگرد داشتم، اینو میگم افرادی بودن شاگرد ما بودن، معمم هم بودن بعد مدت حضور ول کردن، اونایی که معمم نبودن باعثیده اونایی که معمم بودن حضور ول کردن. زود وارد این مسئله نشین، جایگاه خودون حفظ کنین. بعضی از مواقع یک کسی در یه جایگاه قرار میگیره، بعد طبق درخواستایی که ازش میشه متناسب، بعد حس میکنه متناسب با اون جایگاه نیست، ظرفیت نداره، به خاطر همی زده میشه، میره جواب مردم بده. حالا طلبه پاییه که مورده همچنان درس یاد گرفته، نه بحث یاد گرفته، میخواد تو مجمع علمی مثلا جواب بده به سری مثلا حالا افرادی که حالا بحث علمی هم میخواد جواب بده، جواب اولی که بده مثلا دومی نمیتونه، اساسش بر نمیاد. این مثلا باعث خستگی میشه. بعد میگه آقا ما نمیتونیم. شما صبر داشته باشید، مدارج علمی رو طی بکنید، اون موقع ببینید میتونید یا نمیتونید. این به نسبت مسئله مهمه. یا بعضی از این افراد، من آقا نمیخوام بگم این زی طلبی که بسیار مسئله مهمی که باید بشه، این افرادی که وارد حوزه میشن بعضی از مواقع، حالا ممکنه خدا نکره وارد حوزه بشن، قیافه‌هاشون به طلبه نمیخوره، اینا به درد نمیخوره، اینا فایده نداره، اینا هدف نداره، اینا در باز شده، اینا با مابقی مودن داخل، هدف من نیمدن. هر کسی حتی بی هدف هم اومد حوزه مهم نیست، با تو حوزه هدف پیدا کنه. یک کسی در باز شد اومد، حالا هدف پیدا کن. ما مشکلمون که یه عده اومدن مدت هم میگذره، نوع رفتارشون مثل اونایی که هنوز نیومدن حوزه، زیاد طلبی که رعایت نمی‌کنن. مسئله مهمه، من میگم زیاد از زیاده روی نشه، زیاده روی. مثلا بعد ورودون به حوزه شده امام جماعت و آیت الله عثمان برای خودونو در نگاه مردم جلب کنه، اینها اگر باشه بعد مدت خودش خستگی هم داره. اگر بذاریم بریم جلوتر بعضی مسئولیت را قبول کنیم به نسبت بهتره، چون آقا کسی که سیکله، کسی که دبیره، یه هنوز بچه، یه باور فوتبال هم بازی کنه. حالا اگر بعضی مسئولیت را قبول کرد تا میخواه بره فوتبال بازی کنه، میگه ای با امام جماعت هم نمیتونم این کار انجام بدم، این باعث خستگی میشه. هر کسی مقتضای سنش و مقتضای مسئولیتش و مقتضای چیزی که داره باید همون باشه، زیاده روی نباید بکنه. خب انشاءالله تا اینجا باشه دیگه، ما بقیه هم تو جلسات بعدی. خب صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.